عصر روز شنبه در آرامگاه روح الله خمینی سخنرانی کند. ساعتی پس از اعلام پیروزی آقای پزشکیان، علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی پیروزی وی را تبریک گفت و خواستار ادامه راه ابراهیم رئیسی شد. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین هم در پیامی ابراز امیدواری کرد مهمترین برنامه و راهبرد پزشکیان که احیای دولت عقلا و احیای نظام کارشناسی کشور اعلام شده بود در انتخاب همکارانش جلوه‌گر شود. در پی پیروزی مسعود پزشکیان، هر دو جناح دخیل واکنش‌های مختلفی نشان دادند و هر یک از حامیان نامزدهای اصولگرا دیگری را عامل شکست معرفی کرد. نهادهای مستقل بین‌المللی انتخابات در جمهوری اسلامی را غیر آزاد و غیر عادلانه می‌دانند. در پی پیروزی مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری، سعید جلیلی رقیب وی در این انتخابات با ارسال پیامی انتخاب آقای پزشکیان را تبریک گفت. آقای جلیلی که خود را رهبر دولت در سایه می‌داند، در پیامش وظیفه خود را کمک به دولت مستقر برای عبور از مشکلات و رسیدن به نقطه مطلوب پیشرفت کشور عنوان کرده است. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و رقیب آقای پزشکیان در دور اول انتخابات نیز در پیام خود گفته است مجلس 12 خود را کنار دولت 14 می‌داند و از هر گونه کمک و حمایتی فروگذار نخواهد کرد. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم در پیام خود ادعا کرده که 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری نشان اقتدار ساختاری جمهوری اسلامی است. حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران نیز آمادگی همه جانبه سپاه را برای تعامل و همکاری با دولت در چارچوب مأموریت‌ها و وظایف قانونی و در راستای سیاست‌های کلان ابلاغی رهبر جمهوری اسلامی اعلام کرده است. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به رادیو فردا با بیان اینکه انتخابات ریاست جمهوری در ایران آزاد و عادلانه نبود گفت تعداد قابل توجهی از ایرانیان ترجیح دادند که اصلا در آن شرکت نکنند. این سخنگو تاکید کرد ایالات متحده انتظار هیچ تغییر اساسی در سیاست‌های ایران و یا احترام بیشتر به حقوق بشر شهروندانش را ندارد. وی تاکید کرد همانطور که خود کاندیداها گفتند سیاست‌های کلی نظام توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شود. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، نگرانی های ایالات متحده درباره رفتار ایران تغییر نکرده و در این حال واشنگتن به رویکرد دیپلماسی تا زمانی که در راستای منافع ملی آمریکا باشد متعهد است. در پی اعلام پیروزی مسعود پزشکیان در رقابت‌های انتخاباتی ریاست جمهوری ایران، شاخص کل بورس 60,000 واحد رشد کرد و ارزش برابری ریال در مقابل دلار بهبود یافت. شاخص کل بورس تهران روز شنبه 16 تیر ماه در لحظه تنظیم این خبر به 2,161,000 واحد صعود کرده که نشان از رشد 2.9% دارد. در این میان هر دلار آمریکا در بازار آزاد ایران نیز به 58,700 تومان معامله می شود که 650 تومان پایین تر از روز گذشته است. سازمان هواشناسی ایران با صدور هشدار زرد از رگبار و وزش باد شدید در 11 استان ایران خبر داد و اعلام کرد که این وضعیت تا روز چهارشنبه در برخی از این استان‌ها ادامه خواهد داشت. این سازمان روز شنبه 16 تیر ماه اعلام کرد که برای روزهای شنبه و یک شنبه در بخش‌هایی از کشور از جمله آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، تهران و برخی نقاط فارس رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش بینی می شود. به گزارش سازمان هواشناسی تا روز چهارشنبه 20 تیر ماه رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در استانهای شمال غربی، شمالی، جنوبی و جنوب شرق کشور ادامه خواهد داشت.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرهای این ساعت رو می شنیدید از همکارم شاهین بشیری. خبرهای بیشتر مثل همیشه در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
این صدا صدای رادیو فرداست.
شنوندگی پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخاباتی که به گفته یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا که در پیام کتبی برای رادیو فردا نوشته انتخاباتی آزاد و عادلانه نبوده. این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگه که به همین دلیل هم تعداد قابل توجهی از مردم پای صندوق نرفتند و واشنگتن انتظار یک تغییر اساسی یا مثلا احترام بیشتر به حقوق بشر رو نداره، چرا که خود نامزدها گفته بودند که سیاست ایران توسط رهبر جمهوری اسلامی تعیین میشه. همچنین واشنگتن میگه این انتخابات تاثیر شگرفی بر رویکرد آمریکا نسبت به ایران نداره و همزمان آمریکا به دیپلماسی در زمانی که منافع آمریکا ایجاب میکنه متعهد خواهد بود. این واکنش وزارت خارجه آمریکا است از زبان یک سخنگوی این وزارت خارجه آمریکا که در اختیار رادیو فردا قرار گرفته بود. بیشتر صحبت میکنیم درباره همه آنچه که در این واکنش مطرح شد و البته ابعاد مختلف آنچه که رخ داده. به واکنش ها باز برمیگردیم. بنیامین صدر اینجا همکارم در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست با اعلام ساعت 17:06 در ایران. بنیامین، به کدام بخش؟ چون واکنش ها اینقدر چند وجهی و ابعاد مختلفی داره، در این ساعت درست برای ما از چی میگی؟
اتفاقا موضوعی که انتخاب کردم برای این ساعت بی ربط با این توضیحی که تو قبل از اینکه من میکروفون رو در اختیار بگیرم نیست و اون خطابه خامنه‌ای هست به آقای پزشکیان. علی خامنه‌ای امروز به آقای پزشکیان در اون پیام تبریکش گفته ادامه دهنده راه رئیسی باشید. این خیلی بازتاب داشته در ساعت‌های پیشین، حالا به نوعی در سیاست خارجی هم اگر بخوایم بهش اشاره بکنیم. خب همون خبری که تو
یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در اینستاگرام نوشته بود اگه می‌خواستیم که ادامه دهنده راه رئیسی باشه که بهش رأی نمیدادی.
دقیقاً همینطوره و خیلی هم باز اون شائبه مرگ ابراهیم رئیسی رو مطرح کردن، چگونگی مرگش رو که خب هنوز ابعادش روشن نشده، حرفای ضد و نقیض بسیاری زده شده و میگن خامنه ای الان ولی دوباره برگشته میگه که ادامه دهنده راه رئیسی باشید. محمود صادقی یکی از چهره های جناح اصلاح طلب جمهوری اسلامی و نماینده پیشین مجلس در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشته که اگر بنا بود که مردم همون مسیر ابراهیم رئیسی رو بپسندن که اقبال پیدا نمی‌کردن، اون قشری که البته رأی دادن اون حدود 50% اقبال پیدا نمی‌کردن به رأی به مسعود پزشکیان، بنابراین بحث بر سر تمایز رویکردهای او با رویکردهای در واقع تمایز رویکردهای آقای پزشکیان با رویکردهای حاکم در دوران ابراهیم رئیسی است. محمود صادقی گفته بهتره به جای اینکه از او خواسته بشه، یعنی در واقع به نوع غیر مستقیم آقای خامنه‌ای رو خطاب قرار دادن، ادامه دهنده راه ابراهیم رئیسی باشه، اجازه داده بشه راهی رو بره که او به مردم وعده و وعید داده و در مناظره های انتخاباتی و کارزار انتخاباتیش بیان کرده. در مقابل شکوه میرزادگی، کنشگر سیاسی فعال سیاسی خارج از کشور، اشاره کرده به این موضوع که اساساً پزشکیان غیر از چشم قربان گفتن و اطاعت کار دیگری نمیتونه بکنه. خودش هم به این موضوع اذعان کرده که من پیرو منویات رهبر جمهوری اسلامی هستم و حالا وقتی خامنه‌ای به او گفته ادامه دهنده راه رئیسی باش، او هم حتما میگوید چشم قربان. رای دهندگان هم حتما چند ماه دیگر با حیرت خواهند گفت اینم که مثل بقیه از آب درآمد. در واقع یک نگاه بدبینانه خانم میرزادگی داشته به اینکه سرانجام دولت مسعود پزشکیان هم مثل بقیه دولت‌های حالا موسوم به اصلاحات یا اعتدالگرا با شکست روبرو میشه و با دلسردی مردم و تحریم کنندگان هم آن وقت دوباره این نیمی از واجدین شرایط دست کم که رأی ندادن حالا بر طبق آمار رسمی حکومت، اون وقت اونها دوباره به این سخنشون پافشاری میکنند که تحریم کردن و رأی ندادن در جمهوری اسلامی بهترین گزینه است. در واقع این تقابل این دو تا دیدگاه، کسانی که معتقد هستند آقای پزشکیان میتواند حالا به نوعی مسیری رو که خودش دلش میخواد یا حداقل وعده داده در ادامه راه پیش بگیره و عده‌ای هم اشاره میکنن که اساساً آقای پزشکیان قول آنچنانی به مردم نداده و گفته که من پیرو منویات رهبر جمهوری اسلامی هستم و راه دیگری هم نداره، چون مسیری که تا به امروز اصلاح طلبان اومدن در همین در واقع مسیر بوده و چیزی خلاف این نبوده و اونها نمیتونن استادگی چندانی جلوی نظرات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی داشته باشن.
سپاسگزارم بنیامین صدر که اینجا در استودیو خبر رادیو فردا همراه ما بودی. همچنان درباره این پیامدهای انتخابات صحبت می‌کنیم. یکی از راه‌هایی که فکر می‌کنید اگر می‌خواید با ما در تماس باشید، واکنشتون رو درباره این انتخابات و پیامدهای اون با ما در میون بگذارید، @فرداگرام هست، شناسه ما در تلگرام. ما در این پوشش ویژه سعی می‌کنیم که از جوانب مختلف به این موضوع بپردازیم و همچنین رویکردهای مختلفی رو به گوش شما برسونیم تا بتونید قضاوت دقیق تری از تحولاتی که بر زندگی شما تأثیر داره داشته باشید. یکی از این تلاش ها این بود که به سراغ فعالان سیاسی و تحلیلگران سیاسی در داخل خود ایران بریم، از جمله محمد محمدرضایی نماینده ادوار مجلس در استان کردستان که از حامیان مسعود پزشکیان در این انتخابات بود، ائتلافی رو با چند تن از سایر نمایندگان ادوار مجلس تشکیل داده بودند و از آقای پزشکیان حمایت می‌کردند و در کارزار انتخاباتی او حضور داشتند. بشنویم از آقای محمدرضایی که از تهران با ما گفتگو کرده و رویکرد او به نتیجه این انتخابات.
من حقیقتش از خوشحالی در پوست خود نمی‌گنجم، برای اینکه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی شاهد در واقع راهیابی فردی خودساخته و خودباور به کرسی ریاست جمهوری شدیم. فردی که خدمت شما عرض کنم بدون اتکا به جریانهای قدرت، به راندهای اقتصادی و به مراکز قدرت و بدون وابستگی به مافیاهای رنگارنگی که هستند، تونست با اتکا به توانمندی خودش، به سوابق خوب خدمتیش، به سوابق خوبی که در زندگی شخصی داشت، در واقع تونست با اخلاق خودش، با خرد خودش بر بی اخلاقی ها و نابخردی ها پیروز بشه.
آقای محمدرضایی، شما اشاره کردید به مسعود پزشکیان به عنوان کسی که خود ساخته است. فکر میکنید اگر حمایت به هر حال ارکان مختلفی که در فضای سیاسی ایران هستند نبود، آقای پزشکیان با توجه به اینکه تجربه این گونه کارزارهای انتخاباتی این چنینی رو نداشت، فکر میکنید که آیا موفق میشد؟ حالا ما امروز مثلا حتی همراهی یک جناح اصولگرا از حامیان مثلا محمد باقر قالیباف رو در طول هفته گذشته شاهد بودیم، از آقای پزشکیان و آرایی که اونها به صندوق برای آقای پزشکیان ریختن، فکر میکنید که میسر میشد یکی همچین پیروزی؟
یه توضیح بدم خدمتتون. در دوره های پیشین هم زمانی که بحث انتخابات میشد، بنده به عنوان مؤسس ستاد مشترک انتخاباتی اقوام ایرانی که در واقع یک ستاد مردمی و برخواسته از مردم بود و بیشتر دنبال مطالبات و حقوق اقوام و ادیان ایرانی از حاکمیت بودیم، در دوره‌های پیشین هم یکی از گزینه‌های ریاست جمهوری را ما آقای پزشکیان معرفی می‌کردیم، تا اینکه این در واقع مطالبه و این آرزوی ما در این مقطع به ثمر نشست. ببینید آقای پزشکیان تا تقریبا چند روز قبل از ثبت نامش، خدمت شما عرض کنم تعداد افرادی که در اطرافش بودند به تعداد انگشتان دو دست نمی رسید. من به هر حال این اواخر خیلی با ایشون نزدیک بودیم و در واقع جزو حامیانش بودیم، ولی خوشبختانه این موجی که برخاست و این حرکتی که شروع شد، بله، همه را در واقع به نوعی جذب ایشون کرد. ولی در آقای پزشکیان یکی از مزیت‌هاش این هست که شخصیتی فراجناحی و شخصیتی ملی داره، فارغ از حزب و جناح و گروه. در تیم حامی آقای پزشکیان از افراد سرسخت حامی آقای احمدی نژاد هم بود، از حامیان خود آقای رئیسی بود، از حامیان دولت‌های گذشته هم بودند، از کسانی که اصلا شاید تا الان رأی ندادن شناسنامه‌شون، من دیروز دیدم چند نفری را شناسنامه‌شون مهر نخورده بود ولی اومدن رأی دادن.